أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سوره مبارکه زمر که در مکه نازل شد و این قسمت بخش پایانی این سوره است، اول از مبدا شروع شد، اسنای سوره مسئله وحی و نبوت را و در پایان بحث مسئله معاد را مبسوطا بیان فرمود. کار خدا را بررسی میکنید دو قسم است. یک سلسله کارهای چه تکوینی است به عهده خود خداست. این دو مرحله دارد، یه مرحله تعلیم است یه مرحله اجراست. خدای سبحان یه سنتی دارد، یه قانونی دارد، یک بعد اون قانون رو اجرا میکند، دو البته مدبرات عرض برشتگان الهی مأمور اجرای این کارند. اونا چون معصومند دیگه دستگاه قضا و داوری ندارند. دو مرحله است، یعنی تعلیم است و اجرا. قضا برای این است که اگر بین قانون و بین اجرا اختلافی رخ داد محکمه قضا داور باشد، ولی وقتی حوزه تقنین معصوم بود، حوزه اجرا معصوم بود، لا یعصون الله بود، دیگه قضایی در کار نیست. بنابراین برای اونها قضایی در کار نیست که مثلا بهشت و جهنمی باشه، داوری باشه، عصیانی باشه و مانند آن. یا اگر قضایی هست به این صورت بیان شده برای انسان نیست. پس کارهای تکوینی خدای سبحان دو مرحله است. یه سنت تکوینی دارد به نام قوانین الهی. اون قوانین الهی را مدبرات هم نازعات و امثال داره که اسامی و اوصاف فرشته ها اجرا میکنند. اینا هم همونطور که در باره فرشتگان دوزخ آمده است لا یعصون الله، فرشتگان بهش اینطور هست، فرشتگان دیگر اینطور هست. البته ملائکه العرض و مراحل نازله به خاص خودشون دارد. این مال کارهای الهی است که ظاهرا دو مرحله است، یعنی مرحله تقنین مرحله اجرا. اما کارهایی که بر عهده جامعه انسانیت است و عصیان در راه دارد این سه مرحله دارد. ذات اقدس اله به وسیله انبیا قوانین خودش رو به بشر ابلاغ میکند. این مرحله تقنین است، بشر باید این قوانین رو اجرا بکند. این مرحله اجرا و تنفیذ است. آنگاه داور بین اجرا و تقنین خود خدای سبحان است. این داوری و قضا حتما لازم است، برای اینکه اگر انسان ها معصوم بودند و برابر قانون الهی عمل میکردند و نظیر فرشته ها هیچ تخلفی نبود، نیازی به محکمه قضا نبود. اما وقتی بشر برابر قانون الهی گاهی عمل میکند گاهی عمل نمیکند، داوری لازم است. مثل بعضی هست که این داوری دو قسم است، داوری محدود داوری مطلق. داوری محدود تو دنیاست، داده اقدس اله سریعان حساب است، حساب بعضی را میرسد و اگر کسی تحلفی کرده است او رو تنبیه می کند، یا اگر کسی کار خوبی کرد فوراً به پاداش خوبش رو می رسند و مانند آن. این قضای محدودی که در دنیا صورت می پذیرد، چون که بین انبیا و امم خطاکار اینطور شد. وقتی یه پیامبری به حجت بالغه مردم را هدایت کرده از اونها نپذیرفتند، یه عذابی می آید به عنوان قضی بین هم بلغیش. این قضیه بین هم بلقیس در بخش پایانی بعضی از جریان انبیاء علیه السلام آمده که فلان پیامبر مدتی مردم را دعوت کرده است، اسلام حجت کرده است، صبر و تحمل به نصاب رسید، مردم اطاعت نکردند، با طوفان یا با فخرا سبع لیال به سمانت ایام، یا خسفنا بهی و به دار الارض، یا نوزنا فهیم، با این صحنه به این تبهکاری تبهکاران خاتمه میداد. این قضا و داوری حق است بین انبیا و بین امم. نه دیگه، برای اینکه زمین عوض شد دیگه، برای اینکه برابر سوی بارکه ابراهیم همون یوم تبدل و ارزو غیر الارض و سماوات، در همین سوی بارکه زمر هم آیه 67 همون و ارزو جمیعا قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه، بساط زمین برچیده میشه، بساط آسمان ها جمع میشه، اون وقت زمین و آسمان دیگری است، اون زمین اشرفت الارض. بله دیگه، این جریان آخرت دیگه، برای اینکه فرمود در آیه 67 و الارضو جمیعا قبضته یوم القیامه، یعنی تلیعه قیامت، و السماوات مطویات بیمینه، حالا که شد به نفخ فصور، فصیح من فی السماوات و من فی الارض، بعد و اشرقت، این بعد نفخ فصور دیگه. خب پس بنابراین این قضای اول که بین امم است و بین انبیا، این شواهد فراوانی داره. گاهی بین خود اشخاص این قضای الهی اتفاق می افتد که اگر زیدی به امر ستم کرد، ممکن است بعضی مدتی ذات اقدس الهی که داور مطلق است بین اینها قضا و داوری کند و کیفر اون ظالم را به دستش برساند. اینا محدود است و مقطعی است، اما اون قضای نهایی در قیامت است که یوم قضاست، یوم الدین است، یعنی یوم جزاست. این جزا دادن بعد از قضا و داوری است که مالک یوم الدین است. قیامت روز دین است، دین یعنی جزا، کیفر. تمام اعمال در اون روز جزای خود را می‌بینند. جزا فرع محکمه است، یعنی اگر چه اون چه ترمیم بود و اگر اجرا بود و اگر تطبیق اجرا و قانون با یکدیگر بود و قضا و داوری صورت گرفت، اونگاه مسئله کیفر و پاداش مطرح است. بنابراین جزا اینطور نیست که مستقیما بر تقنین و اجرا مترتب باشد. بین اینها و بین جزا مسئله محکمه قضا و داوری مطرح است، کی باید پاداش بگیره، کی باید کیفر ببینه و مانند داد، اون میشه جزا. در این بخش فرمود بینید که ما قوانین رو وسیل انبیا گفتیم، انبیا هم ابلاغ کردن، این مسئله تقنین اونا اجرا نکردن به دلیل اینکه مسئول جهنم به این دوزخیان میگوین که الم یأتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، یعنی این دوزخیا که میخوان وارد دوزخ بشوند، فرشتگان مسئول دوزخ میگن مگر قانون به دست شما نرسید، مگر انبیای الهی فرستادگان حق این قانون را ابلاغ نکردند، مگر مبلغان علما روحانیون شما نگفتن؟ اینا قالو بله ما گفتن. خب پس معلوم میشه که یه تقنینی هست، ابلاغ هست، اونا چون در اجرا کوتاهی کردن، سخن از محکمه است، بعد از محکمه هم کیفر یا پاداش است. این که فرمود الان یعتکم رسول منکم، تو همون بحث آیه 71 ملاحظه فرمودید که منظور امن از تصویب و مباشرت است، یعنی این چه نیست که انبیا مستقیما با مردم تماس بگیرن. هیچ وقت نبود که پیغمبر هر اصلی با تک تک مردم بتواند تماس بگیرد، حتی اون وقتی که جمعیت کم بود، یا امام هر اصلی با تک تک مردم تماس بگیرد. منظور علما و مبلغان و شاگردان اون هستند دیگر. گاهی خود افراد به حضور ائمه می رسیدن، به حضور انبیا علیه السلام می رسیدن. قسمت مهم این بود که علما و شاگردانشون تو همین مساجد و مراکز مذهب برنامه‌های الهی رو مردم ابلاغ می‌کردن. فرشتگان میگن مگر شما در فلان محل نبودی، در فلان مسجد نبودی، فلان عالم، فلان پیش نماز، فلان سخنران این مطلب رو مرگ بر شما نگفت. اینه که در سوره مبارکه توبه فرمود علما برن در مراکز فقهی و علمی و دینی این مطالب یاد بگیرن، به تفقه و دین ولی یون زیر و قوم هم ازار جو الیهم، اینا میرن انذار میکنن. اونگاه اگر کسی خدای ناکرده عمل نکرد، فرشتگان به او میگن علم یعتکم نذیر، یعنی اون چی که در سوره توبه گفته شد علما برن چیزا یاد بگیرن، احکام یاد بگیرن و مردم برسانن، مگر نیامدن؟ شما نگفتن قالوا بلا. بنابراین این که فرمود رسول اهم از تصویب و مباشر است اولا، و اهم از آن است که این رسول خودشون صاحب کتاب باشن یا نباشن، چون همه انبیا که کتاب نیاوردن، بخش وسیعی از انبیایی که مثلا بعد از موسی کریم آمدن یحکم و به نبیونی که قرآن در باره این انبیا گفت، اینا حافظان شریعت موسی کریم بودن، چون که حافظان شریعت عیسی مسیح بودن، چون که حافظان شریعت نوح یا ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین بودن. همه انبیا کتاب نیاوردن، همین پنج پیامبر اولوالعزم است که کتاب آوردن، بقیه حافظان اون شرایط بودن، مثل که ائمه علیه السلام کتاب نیاوردن ولی حافظان شریعت پیغمبر علیه السلام بودن. اگر او راضی باشد به قضای الهی نه، چون تو روایات دارد که ائمه فرموده ان الله سبحانه و تعالی اکرم من ان یعذب عبده مرتين، برابر اون روایات خدا دو بار کسی رو کیفر نمیدهد. اما یه وقت است که کسی با انتقاد رو بروست، اگر قاتلی به حکم قصاص تن در داد و راضی بود به حکم ان نفس و نفس، این پاک می شود برای اینکه توبه کرده است، راضی شد به حکم الهی و حکم قصاص الهی را پذیرفت. اما اگر با انتقاد با اعتراض همراه بود، اون کیفر عاقبتش سجاش محفوظه دیگه، برای اینکه این حکم الله را نپذیرفت بالاخره. خب پس بنابراین اگر کسی در دنیا کیفر ببینه و راضی باشه به قضای الهی و اعتراض نکنه، برابر این روایاتی که ائمه فرمودن ان الله سبحانه و تعالی اکرم من ان یعذب عبده مرتين، دوبار عذاب نمی کند. ولی اگر اعتراضش هم چنان سر جاش محفوظ باشد، حق و ناس را داده ولی حق الله را نداده است. خب پس این رسول اعم از تصویب و مباشر است اولا، اعم از اولوالعزم و غیر اولوالعزم ثانیا، این دو تعمیم در این رسول هست. خب پس در باره کارهای بشر سه مرحله است. قانون الهی است که خدای سبحان به وسیله انبیا ابلاغ میکنند، بشر باید اجرا بکنند، فرشتگانی هستند، مأموران الهی هستند، محاکم الهی هست، خود الله که آخرین قاضی و داور اوست، او حضور دارد، بین اعمال مردم و قانون الهی تطبیق میکنند. اگر مسابق بود که بهشت و اگر مخالف بود راه برای تعذیب هست. حالا تخفیف، عفو، شفاعت، اینها مراحل دیگه و بحث خاص خودش داره. لذا این مراحل سگانه در بخش دوم مطرح است، ولی در بخش اول که مربوط به کار خداست این چنین نیست. این که کلمه قضا دو بار تکرار شده، یکی قضی بینهم در آیه 69، یکی هم در همین آیه پایانی سوره مبارکه زمر یعنی آیه 75، این برای آن است که اون قضا قضای مقطعی بود و گروه خاص، و این قضایی که در پایان سوره مبارکه زمر است قضا کل و قضای نهایی است که در صحنه قیامت اون قضای نهایی اعلام می شود. مطلعی را دیان است که ظاهرن از قرآن کریم بیش از دو نفخه بر نمی آید. یک نفخه است که همه از قبر بر می خیزن الارب به هم یعنی سلون زنده می شوند، نفخه دوم آن است که همه اینها برای محکمه و محاکمه احضار می شوند، که در نفخه صور برای احضار است، برای جمع کردن و حضور در محکمه است. اما مسئله کسانی که قبلا در دنیا بودند و نفخه صور دمید، اینا قبلا وسیله صیحه، زلزله و صاعقه و مانند آن اینا رفت برمی‌بنده. این زلزله ساعت شد عظیم یا صیحه است به مانند آن، تعبیر قرآن کریم از اونها به نفخه ثالثه نیست، از اونها به عنوان صیحه و زلزله و زلزله ساعت اینهاست. هر که در دنیا باشد رفت برمی‌بنده، هیچ کسی که در دنیا نیست، همه وارد برزخ می‌شوند. با نفخ اول همه از برزخ بر میخیزند، با نفخ دوم همه به صحنه قیامت، به ساحره قیامت. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم، اونجا جمع میشن. هیچ کس نیست که این سه مرحله رو نداشته باشد، یعنی دنیا، برزخ، قیامت دارد. منتها در طولانی بودن یا کوتاه مدن مکس فرق میکنه. گاهی میبینید یک کسی در دوران کودکی رخت برمی‌بندد، خیلی در دنیا نمونده است. یه وقتی مثل نوح سلام الله علیه است که 1000 سال عمر می‌کند، 950 سال را مسئول رهبری و نبوت است و بقیه هم همچنین دیگه. اونی که گفتن 950 سالی که در قرآن دارد مربوط دوران نبوت است، نه عمر مبارک اون را دارد. عمرش بیش از 950 سال بود. خب وقتی ممکنه کسی 1000 سال بمونه در دنیا، یا ممکنه 1000 روز بمونه یا 1000 ساعت بمونه. صحنه برزخ هم همینطور است، بعضی ها کم بعضی زیاد. صحنه قیامت هم همینطور است، بعضی کم بعضی زیاد. مردم در قیامت میمونن بعد وارد بهشت میشوند انشاءالله. این قیامت به روزی که اون روز 50,000 سال است تبیین شده، فی یومن که مقداره 50,000 سنه. اون روزی که مقدارش 1,000 سنه است، اون مطلب دیگه و جداست که یه ارج الملائکه و روح الیه فی یومن که مقدارش 1,000 سنه است، اون چه بحث دیگر است. اما کل قیامت 50,000 سال است. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جلسات خصوصی هم همین بحث قرآنی داشتن، تو مسجد هم بحث قرآنی به صورت رسمی داشتن. در منزل یکی از شرکای جلسه سوال کرد ما اطول حاضر یوم، چه روز طولانی است. حضرت طبقه ای در فرمودن لذی نفسی بیده، قسم به ذاتی کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوب است، به اندازه یه نماز 4 رکعتی مثلا، حد اکثر 10 دقیقه. خب 50,000 سال یه عده تو ساحره معاد میمونن، بعضی 5 دقیقه یا 10 دقیقه هستن. غرض این است که هیچ کس نیست که این سه مقطع رو طی نکند، یعنی دنیا، برزخ، معاد، ولی در طول و قصر فرق میکنن. همونطوری که در دنیا بعضی 1,000 سال هستن، بعضی 1,000 ساعت، در صحنه برزخ هم بعضی چودانی، بعضی کوتاه، در صحنه قیامت هم بعضی 50,000 سال، بعضی 5-6 دقیقه. این تفاوت ها هست، ولی هیچ کس نیست که این سه مرحله رو طی نکنه. بله بله، مدهوش یعنی این که درک دارد، به جای دیگه توجه کرده است. مثل یه وجود بارکه است، درمی وقتی تیر رو میکشن یه مدهوش است، نه بیهوش. یه وقت هست که تیری به پای کسی رفته، او رو وارد اتاق عمل میکنن، بیهوش میکنن، تیر در میارن. یه وقت هست نه، وجود بارکه است، درمی در حال سجده است، اون تیر رو از پاش در میارن. این حواسش جای دیگه است، کاملا با ذات اقدسی الله دارد مناجات میکنند، به هوش است، این مدهوش است، حواسش میشه پا نیست، حواسش میشه جان آفرین و جهان آفرین است. این مدهوشی با بهوشی خیلی فرق میکنند. اون مدهوش وضوش باطل است، بعد با وضو بگیرد، اما این تو مرق عبادت است. خب این حالت برای مدهوشا پیش می آید. در جریان هستی موسی کریم هم همینطور بود. فرمود به این که اینها با این نفخه ها وارد صحنه معاد می شود و ذات اقدس اله برای هر کسی مأمورانی هم فراهم کرده است. اونا که تبهکارن اگر در دنیا درباره اونا فرمود اونا که کل انعامه برهم عذاب، در آخرت هم فرمود یوم نسوق المجرمین الى جهنم بردا، یعنی ما اینا رو هی میکنیم به طرف جهنم. اینجا هم که در وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، نذیر هم اون و نسوق المجرمین الى جهنم بردا، ولی که انهم الا کل انعام. اما این صیغه که در آیه 73 برای مردان با تقوا نازل شده است، این از قبیل و نسوق المجرمین نیست. فرشتگان اینا را پشت سر بدرقه می کنند. خب این چوپان پشت سر گوسفند است، او را هی می کنند. فرشتگان پشت سر بهشتی ها هستند، او را بدرقه می کنند. این سوق با اون سوق خیلی فرق می کنند. این یه نحوه بردن است، اون یه نحوه بردن است. زمخشه این در کشاف نظرش این است که چون مؤمنین سواره وارد بهشت می شود، البته این تو بعض روایات ما هست که یه دی سواره، همه شاید اینطور نباشند، برخی ها سواره وارد می شود. اونا که سواره وارد می شود، مرکب اونها را فرشته هایی هستند که ممکنه سوق بدهند. این تا حدودی می تواند درست باشد، اما همه بهشتی ها سواره وارد نمی شود. گروه کمی هم که اونجا سواره وارد می شود، اما بسی سواره که اونجا پیاده می آید، بسی پیاده که اونجا سواره خواهد شد، بسا امیر که اونجا اسیر می آید، بسا اسیر که اونجا امیر خواهد شد. حساب اونجا روشن نیست، اما این تو نیست که همه بهشتی ها سواره وارد می شود، بعضی ها سواره وارد می شود. اگر نسبت به اونها باشد این تا حدودی درست است که چون مرکب دارن، فرشته های هستن که مرکب ها را از پشت سر سوق می دن. اما اگر بدرقه معنا بشه، معنای خاص خودش داره، در هر دار درست است. اگر هم مرکب داشته باشن، مرکب را اون سوق عفیفی که در هی کردن حیوانات است، اون معنا هم نیست. خب در این کلمه حتی ازا جاوها و فتحت ابوابها دو نظر هست. یکی زمخشری و همراهانشون میگویند به اینکه این جواب محذوف است. یکی گروهی هستن که میگن نه، این ازا شرطیه نیست که جواب بخواد، ازا ظرفیه است، یعنی حال است. این به فاتحت باب حالیه است. حتی ازا جاوها یعنی در حالی که نزدیک بهش میشوند که به فاتحت ابوابها. بنابراین رو نظر اینها جزا محذوف نیست، اما رو حرفی که زمخشری و امثال زمخشری بیان داشتن و سیدن استاد زانر بیمید نیست که به این تفسیر عمل کنند، این است که اون جزا محذوف است. گاهی شی را برای عظمت و جلال و شکوهش که به زبان نمی آید حفظ می کند. رو اون معنا با سیاق آیات هم هماهنگ تر است. دیگه ازا قبلا ازا شرطیه بود، اینجا هم ازا شرطیه است. جمله شرطیه بود، اینجا هم شرطیه است. جواب اونجا می خواهد، اینجا می خواهد، ولی اونقدر مهم است که به زبان نمی آید. این ما تدری نفسون لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، همین است دیگر. میگن جزا اونقدر مهم است که کسی نمیداند چیه، خدا ذکر نکرده، ذکر نمی کنه برای عظمت و اهمیت او. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین فقال لهم خزنتها سلام علیکم. نه، در حالی که واو حالیه است، در حالی که درهای بهشت مفتوح است. بهشت اصولا مفتح اصل از واو است. این در بهشت همیشه باز است، بیگانه که حق ورود ندارد، آشنا هم که خارج نمی شود. تو بحث دیروز گذشت به این که باز بودن در یه نوع آزادی است و نعمت است. در جریان جهنم درش همیشه بسته است، نه برای اینکه کسی نرود، هیچ کسی راغب نیست جهنم بره، و نه برای این کسی بیرون بیاید، کسی قدرت بیرون آمدن ندارد. مقرنین فی الاسباب، یعنی زنجیروار بستن، زنجیری بستن دارن می سوزن، مگر جهنمی آزاده که بتونه حرکت بکنه؟ در دنیا اینها که گرفتار زیغ نفس بودند، گرفتار بخل بودند، گرفتار قبض بودند، گرفتار بستگی بودند، این فشار در زندگی اونها هست، به صورت فشار قبر هم ظهور میکنند، به صورت فشار جهنم هم ظهور میکنند. این تو نیست که یه میدان وسیع به جهنمی بدن بگن اینجا باش و بسوز، اونجا هم جاش تنگه. مقرنین فی الاسفاد، اینا کنار همان بستن، زنجیری هم جاشون محدود است. این آثار تنگ نظری همینه، آثار بخل همینه، آثار جمع کردن یحسب و ان ماله و اخرزه همینه، اینکه مال خودش را عدده یحسب و ان ماله و اخرزه همینه، اینکه در مدار بسته زندگی کردن و به فکر دیگران نبودن همینه. این فشار انگام قبر هست، تو برزخ هست، تو جهنم هست. این طور نیست که این مقرنین فی الاسفاد به اینا اجازه بده اینا یه پروبالی در بیارن. اما معذالک فی عمد المودده که بحثش قبلن گذاشت، یعنی درهای جهنم کاملا پشتبند عمودی دارد، کسی قدرت باز کردن ندارد. ها دست دیگر نبسته است، در حالی که درها باز است، اونجا شرط و جزاست و فتحت، حتی از جاوها فتحت ابواب حال نیست که، باب حالیه ندارد. اونجا وقتی آمدن درها جهنم رو باز میکنن، مثل در زندان. در زندان که همیشه باز نیست که، در زندان بسته است، هیچ کس هم بیرون میل ندارد که بره زندان، درونی هم قدرت باز بیرون آمدن ندارد چون بسته است اونجا. بنابراین بسته بودن در خودش عذابی است فوق عذاب دیگر، چون که درهای بهشت باز بودنش نعمتی است فوق نعمت‌های دیگر. رفتی از ابوابها و قال لهم خزنت را سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، که فرشته ها اینا رو با احترام وارد بهشت میکنن. حالا این بهشتی ها یه حرفی دارن، جهنمی ها هم یه حرفی، حرف جهنمی ها در سوره بارک سبع اعراف اونجا آمده است که اینها وقتی وارد دوزخ شدن یک دیگر لعن میکنن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، امت که میان، امت که فرد نیست، این گروه گروه میان. اینجا زمر هم همینطور است، زمر جمع زمره است، زمره به یک گروه نمیگن زمره، به یک دسته و به یک فوج نمیگن زمره، به اون فوجی که مسبوق و ملحوق به فوج دیگر است میگن زمره. اگر یک گروه باشه میگن فوج، میگن گروه، اما اگر گروه گروه باشه میگن زمر. زمره اون فوج تک را نمیگن زمره، فوجی که مسبوق باشه ملحوق باشه اینا. لذا کل ما دخل از امتون، امم فراوان وارد دوزخ میشون، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، حرفاشون اینه که تو باز شدی، اون که تو باز شدی، تو زمین فراهم کردی، به تو زمین فراهم. حرفای دیگرش میره که ربنا اینا اتنا سادتنا و کبران و ازدون از سبیل ربنا آتن زعفین در عذاب. حرفاشون همین درگیری بد گفتن به یک دیگر، تبری از رهبران کفر و مانند آن است. اما وقتی بهشتی ها وارد صحنه بهشت می شوند این چنین بگن و قالوا الحمدلله الذی صدقنا وعده، خدا را شکر میکنیم که وعدش عمل کرد. و اورثنا الارض، در قرآن کریم سخن از این است که هر کسی کار خوب بکنه ما به پاداش میدیم. جزا در آیات فراوانی مطرح است. اونا که خوف فرمیدن نار کار کردن جزا میگیرن، اونا که شوقن الی جنه کار کردن جزا میگیرن. اما اونا که حبن لله و شکرن لله که طریقه ابرار باشد اونا کار کردن، اونا ارث میبرن، اونا میفهمن به این که خود این کارها نعمت الهی بود و هدایت الهی انجام شد، خودشون رو صاحب کار نمیبینن که ما کار کردیم بهشت رو دادن. این مال اون طبقه ایست که یا خوفن من النار کار کرد یا شوقن الی الجنه کار کرد. اما اونا که حبن لله کار کردن، اینا عبادت نکردن که بهشت برن یا از جهنم برهن، اینا عبادت کردن که قرب الهی نصیبشون بشه. وقتی قرب الهی نصیبشون شد بشن خلیفت الله، وقتی خلیفت الله شدن بهشت به اونها ارث میرسد، جزای عمل نیست. تعبیر قرآن درباره خیلی ها این است که ما جزای عملشون رو دادیم، درست است. درباره خواص این است که اینا بهشت را به ارث بردن، مستحضری تو کتاب فقهی عنایت کردی، مخصوصا تو بخشای مکاسب محرمه که انسان وقتی کسب میکند یا پول را در مقابل کالا میدهد، یه چیزی میخرد، این میشه بیع و صلح و امثال ذلک. یه وقتی پول را در قبال خدمات و کار میدهد، کسی رو اجیر میکند، اجرتی را در قبال کار او میدهد. این دو قسم تو مکاسب محرمه مطرح است. کسبی حرام است یا کالا حرام باشه، مثل اعیای نجسه، خمر و خنزیر اینا، یا کار حرام باشه، سحر و شعبده و معانت ظالم و امثال داره. اول تا آخر مکاسب محرمه رو این دو عنصر محوری. اما ارث سخن از تبدیل مال به مال نیست، ثمنی در قبال مسلمان قرار بگیره نیست، اجرتی در مقابل کار قرار بگیره نیست. تبدیل تو حوزه مال نیست، تبدیل تو حوزه مالک است. در ارث مالک به جای مالک می نشینند، نه مال به جای مال. تو دنیا وقتی مورث می میره، پدر می میره، پسر به جای پدر می نشینند، مال در جاش محفوظه. کاری که قبلا پدر می کرد همکنون پسر می کند، قبلا مورث می کرد همکنون وارث می کند، قبلا کارها را ذات اقدس اله خودش انجام میداد، الان به وسیله خلیفه او انجام میگیرد. این خیلی فرق است. میراث جنت چیز دیگه است و هر کسی هم به عنوان میراث بهش نمیرسد. اینا خواص اصحاب قیامت هم که حالا ارث بردن نه کسب. الان کسی که وارد بازار می شود خب مالی کسب می کند، تلاش و کوشش می کند، مال به دست می آورد. اما اگر پدری رحلت کرد، پسر مالی به دست آورد، از او سوال نمی کنند که چجور شد تو این مال رو به دست آوردی. این پیوند لازم است، کسب نیست. وارث که کسب نکرده مال را، وارث با اون مورث پیوند داشت. اینا تلاش و کوشش اون بود که با خدا پیوند داشته باشند. هره. با خدا پیوند داشتن غیر از اینی که من دستی رو رو عمل میکنم که جهنم نرم یا بهش برم، این محبت خدا همینه، این دوستی خدا همینه که انسان حبن لله این کار رو بکنن. مگر کسی وارد منزل دوستش میشود به این فکر است که یه قدی میمون جا مصرف بکنه، اصلا به این فکر نیست، مشتاق دوست خودش، مشتاق برادرشه، برادرش رو مسالیان ندید، الان خود رو ببینه. محبت چیز دیگه است. اونا که حبن لله عمل میکنن، یرسون در فردوسی که تو سوره مبارک مؤمنین گذشت همین بود دیگر، اینا جنت را ارث میبرن. گرچه در بعض از روایات آمده است که خدای سبحان برای هر کسی بهشتی به چیزی مشخص کرده است و جهنمی ها که به دستور الهی عمل نمی کنن به جهنمی برن، جای اونها را بهشتی ها ارث می برن. این حرف های میانی است، ولی حرف های برتر آن است که کسی که محب خداست و خلیفه خداست بهشت را از ذات اقدس اله ارث می برن. مالک به جای مالک می نشیند بدون تبعیض. اینی که تو روایات در باب بهشت عرض کردن که نامه از طرف ذات اقدس اله به بهشتیان می آید که بند من اطاعت شدی الان وارث ولی همانطوری که من با کن فیکون جهان را اداره میکنم، تو هم با کن فیکون در بهشت زندگی کن. بله دیگه، لذا فهمه این الارضه یعنی سوا عبادی از صالحون، همینطور زمین هم در همینطور هست، الیوم وجود مبارک حضرت هم همینطور دیگه، خلیفه معنیش همین است، الان هم وجود مبارک حضرت که مصداق کامل این الارضه لله یعنی سوا عبادی از صالحون همینه دیگه. در بهشت شفافتر و روشنتر است که نامهی به دست بهشتی ها میرسد، حالا این ولو سند نداشته باشه، نامی هم نباشه، مطلب حق است که در بهشت بهشتی ها با کن فیکون کار میکنن، یعنی اراده میکنن میوهی حاضر بشه. این تو نیست که برن تو باغ میوه بشینن که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین. اینا اگر آبی میوه آب کوثر لازم داشتن احتیاج خودشون رو حس میکنن، یک نزاهت ذات اقدس اله را میفهمند، دو او رو تسبیح میکنن، سه همین که گفتن سبحانک اللهم اون میوه یا اون آب برشون حاصل میشود. دعواهم فیها سبحانک اللهم نسبت به دیگر تحییت و فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله العالمین. این آخر دعوا غیر از اول دعواست. اینجا که فرمود بقال الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، این تلیعه امر است یعنی بهشت. به ما ارث داد نتوقع و من الجنت حیث یشاء، هر جا بخواهیم به سر میبریم. بعضی نحو جهنمی ها که در جای محدود مقرنین فل اسفار نه دیگه، این عام می نیست که یه وقت ما یه عام می داریم بعد تخصیص می دیم می گیم تخصیص اکثر، عامی در اینجا نیست، اصلا قضیه قضیتون خاصه. این هایی که حبن لله عمل کردن میگن و اورثنا الارض نتبر و امید جنت حیث نشا، اون وقت این عاملین اینجا غیر از عاملین جای دیگه هستن. اونهایی که عاملین هم کسب می کنن به ما کسبت به ما کسب و همچین چیزی دارد، این علم و دراسه است و کسب است، اون عمل کسب است دذابشن بهشت، اما این عمل پیوند است، انسان می کوشد با خدا رابطه برقرار کند. عمل دو قسم است، یه وقت است عمل می کند خوف من النار یا شوق الجنه، این بهشت بهش می دهد. یه وقت است عمل می کند حبن لله به شوقن لله، اینم عمل است، پاداش این عمل ارث است، پاداش اون عمل کسب است. هر کسی رو برابر عمل خودش پاداش عطا می کند. فنعم اجر العاملین. اون وقت در پایان سوره مبارکه زمر به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب شد، فرمود تو میبینی که فرشته ها که حاملان عرش بودن، ما قبلا گفتیم که فرشتگان حاملان عرشن، عرش الهی رو اونا دارن اداره میکنن، و تر الملائکه حافین من حول العرش. این بخش پایانی سوره مبارک زمر با بخش های آینده سوره مبارک غافر یعنی آیه 7 که در الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم هماهنگ است. ان شاء الله آیه 7 سوره مبارک غافر که رسیدیم معلوم میشه با این آیه پایانی سوره زمر هماهنگ است. و تر الملائکه حافین من حول العرش، چون اینها مجریان دستور الهی هستند. ذات اقدس اله در مقام فرمان روایی استوا علی عرش است. این ملائکه که حافین حول عرشن یسبحون و حمد ربهم دائما تسبیح میکنن، و قضیه بینهم بالحق، این قضیه یک داوری نهایی است غیر از اون قضیه بینهم بالحقی که در آیه 69 همین سوره گذشت، اون بین افراد بود، این در کل نظام است، قضاییست که درباره فرشته ها هم هست، درباره انبیا هم هست و اولیا هم هست، این قضای مطلق است که تکرار اون قضای آیه سوره 69 نخواهد بود. و قضی بینهم بالحق و قیل، حالا گوینده کیست؟ خود خداست، یا رسول خدا. و قیل الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین.